أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. از سلام و احترام دارم خدمت حضار و محترم بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در ششمین و آخرین جلسه از تدریس بخش شفاعت کتاب بیان الفرقان در خدمت بزرگواران هستیم. در این جلسه مرحوم آیت الله مجتبی قزوینی دو آیه رو مطرح میکنن که بسیار وهابیت استمساکشون به این دو آیه هستش، تا جایی که خود محمد ابن عبدالوهاب در کتاب خودش این دو آیه رو میاره و استدلال میکنه. حالا من استدلال هایشون رو، ترجمه استدلال هایشون هم میخونم، استفاده که از این دو آیه کرد. آیه اول در سوره مبارکه یونس آیه 18 هم. متن کتاب صفحه 1029 هستیم. نوشتن آیه اول سوره یونس: و یعبدون من دون الله ولا یضرهم و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم. آیا غیر از خدا چیزهایی را می پرستید، عبادت می کنید که نه به آنان زیان می رساند؟ ادامه آیه این که ولا ینفعهم و نه سودی می بخشد. این متن آیه اینه. مفاد آیه مبارکه مطابق با تفاسیر این است که بت‌ها را پرستش می کردن. می گفتن پرستش ما برای آن است که نزد خدا از ما شفاعت کنند و خدا به ما اذن داده. در ذیل این آیه شریفه که ابن عبدالوهاب ذکر نکرده با یا توجه نشده، خداوند می فرماید اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض. این در ارتباط با همین آیه 18 یونس، یک قسمتشو محمد ابن عبدالوهاب نیاورده، یک قسمت بالا رو فقط آورده و گفته که از این شرک به دست میادش، توسل به تعبیر یا شفاعتی که انجام میشه شرک. ترجمه این قسمت اینه که آیا خبر میدهید خدا را به آنچه نمیداند و نه در آسمان ها و نه در زمین؟ زیرا در این آیه شریفه، یعنی چیزی که نمیداند، خداوند همه چیز را میداند، بخاطر اینکه اصلا همچین چیزی نیستش که خدا تعیین نکرده. زیرا در آیه شریفه با نفی معلوم اثبات عدم علم به نحو اشد و اکد گردیده است. ذات مقدس میفرماید پرستش غیر ذات خدا و آن را به خدا نسبت دادن افترا و دروغه، یعنی افترا و دروغه به من خداست. شفیع کسی است که خدا معین کند و او هم بنده خالص خداست. خب ببینید از این آیه استفاده کردی که اینها می اومدن می گفتن که ما این بت‌ها رو شفعاء خودمون قرار میدیم و نزد الله شفعاء نزد الله قرار میدیم. خیلی خوب، الان شما یک سری انسان‌هایی که حتی زنده هم نیستن، اینها رو اومدین که اصلا هیچ اطلاعی هم نسبت به این دنیا ندارن، میان به اینها توسل میکنین و قائلین که اینها شفاعت میکنن، در صورتی که اینها هیچ فرقی با بت ندارن. پس همچنان که من دون الله اون بت‌ها بوده، من دون الله چیه؟ همین اهل بیتی هم که اینها دنیا رفتن و شما به اینها توسل میجوید و به اینها قائلین که اینها شما رو شفاعت میکنن. حالا به این متن عبارت ابن عبدالوهاب یک کتاب خوبی هم از معرفی بکنم. حالا آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی به عنوان شفاعته. کتاب نگاه کردم جمع و جور و مرتبیه بر روال استدلال های وهابیت با اون منهاج نوشته شده و نقد کرده. خب اینجا عبارت های ابن عبدالوهاب رو میاره، آیه رو که میاره و یعبدون من دون الله ولا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاؤنا، از سوره مبارکه یونس آیه 18. بعد ایشان از کتاب کشف و شبهات ابن تیمیه صفحه 13 ترجمه عبارت ایشون رو میاره که محمد ابن عبدالوهاب میگوید اگر گفت این آیات درباره بت پرستان نازل شده ولی صالحین بت نیستن، میگه یه نفر میگه که تو محمد ابن عبدالوهاب داری بر اساس این آیه شفاعت رو میزنی، توسل رو میزنی، میگه اونا در مورد بتن، اینها در مورد صلحا نیستن که، پس تخصصا خارجه. میگه ما جواب میدیم او را به آنچه قبلا گفته این پاسخ بده، زیرا وقتی اقرار میکند که کفار هم شهادت میدادن که ربوبیت مخصوص خداست و منظور آنان از روی آوردن به دیگران شفاعته، ولی اگر خواست بین فعل کفار و فعل خودش فرق قائل شود به او بگو بعضی از کفار بت‌ها را می‌خواندند و بعضی نیز از اولیا درخواست می‌کردند که خداوند درباره آنها فرموده است کسانی را که آنان می‌خوانند خودشان وسیله‌ای برای تقرب به پروردگارشون می‌جویند، یعنی خود اینا هم نیازمندند. اشاره میکنه به سوره مبارکه اسراء آیه 57 و یا عیسی ابن مریم و مادرش را میخوانند در حالی که خداوند میفرماید مسیح پسر مریم فرستاده بیش نیست که قبل از او نیز فرستادگانی بودند. اشاره میکنه به سوره مبارکه مائده آیه 75. بعد از اینکه این مطلب رو میاره میگه خب میگه که اینها که تو این آیه جناب عبدالوهاب شما آمدی از اینجا میگی شیعه ها که تمسک میجوین به اهل بیت عصمت و طاهره اینها مشرکن، به خاطر چی؟ جناب عبدالوهاب میگه به خاطر که من دون الله رو میخونن. ممکنه شیعه بگه اونا بت رو گفتن، میگه آقا فرقی نمی کنه شما کسی رو داری میخونی، حالا یا عیسی باشه یا مادرش مریم باشه یا اهل بیت باشه یا تو خود پیامبر باشه، اینها خودشون نیازمند به خدا هستن، کمایی که بت خودش محتاج یه مخلوق خداونده، اینا هم مخلوقن و من دون الله داری شما میخونی. پس قاعده شرک در ارتباط با شما شیعیان مطرحی که میگین که یا علی یا حسین یا حجت ابن الحسن، باید بگی یا الله الله، اینها خودشون میگن که یا الله، بعد شما میگی که یا حسین مثلا، شرک. اینا خودشون نیازمندن، فقیرن، محتاجن، ولی که حالا فرستاده است. بعد که این عبارت رو میاره باز ابن عبدالوهاب میگه به او بگو آیا دانستی که خداوند کسی را که روی به اصنام بیاورد کافر دانسته و کسی را هم که قصد صالحین کند کافر میشمارد و پیغمبر هم با آنان جنگیده، اگر گفت کفار از خود اصنام و صالحین درخواست می کردن در حالی که من شهادت می دم تنها خداوند نافع زار و مدبره و من از غیر خدا طلب نمی کنم و امور عالم را در اختیار صالحین نمی دانم، ولی من آنان را قصد میکنم و از خداوند شفاعتشان را امید دارم. میگه اگه یه حرفای زدن آقا اینا مخلوقن، اینا من جمعی انجال هیچی از خودشون ندارن، همه نایی خدای، اگه چنین چیزی گفتش گفت که ولی من از اونها قصد میکنم و از خداوند شفاعتشون رو میخوام، به او پاسخ بده که این عیناً همان گفته کفار است که میگفتن بت‌ها هیچ کارن، ما از خدا میخواهیم و اینها را واسطه و شفیع قرار میدهیم، آنگاه قول خداوند را برای او بخوان که فرمود کفار میگوید ما بت‌ها را نمی پرستیم مگر برای اینکه ما را به خدا نزدیک کنه. خب این در کجا؟ در سوره مبارکه زمر آیه سوم. یا میگفتن اینها شفیع ما نزد خدا هستن، همین یونس آیه 18 که این مسئله رو ایشان در کشف و شبهات صفحه 13 اینو گفتن. خب این پس استدلالی بودش که جناب محمد ابن عبدالوهاب آورده، اینجا میخواستیم استفاده کنیم. ببینیم ما دقت بکنیم، معمولا از برداشت ها و تفسیرها صرف نظر اینا دقت بکنیم در خود آیه. خود آیه رو نگاه بکنی، اون قسمتی که جناب ابن عبدالوهاب تمسک جسته و یعبدون من دون الله، عبادت میکنن. عبادت خودش معنا داره، اینا رو کرارن عرض کردم. عبادت معنی پرستشه. اگر شما به یک نفر احترام بذاری عبادت او نیست. اگر چیزی از او بخواهی، من چیزی از شما بخوام، این عبادت نیست. عبادت به معنی پرستشه. و مرحوم عاشق مجتبی قدری 3 صفحه قبل گفتن نه، اونگونه نیستش که تو فکر میکنی که حالا اینها مثلا مثل ائمه شما، میگه نه، اینها بت‌های خودشون رو افرادی میرسن که در خلقت این عالم شریک هست خداوند با اونها. یعنی فقط چنین نگاهی نیستش که بخوام در نظر بگیریم که حالا فقط یک بطی رو تراشیدن و توسل بیه میجویم. نه، فقط این نبوده. اون سری آیات رو در چند صفحه مرحوم شیخ اینجا گزارش کردن و آوردن. پس اینجا ببینی اصلا بحث عبادت رو میاد مطرح میکنه. ما هیچ وقت ائمه معصومین رو عبادت نمیکنیم، هیچ کسی غیر خدا رو عبادت نمیکنیم، پرستش نمیکنیم. خواندن به معنای عبادت نیست، درخواست کردن به معنای عبادت نیستش. و اینکه بحث شفاعت رو مطرح میکنیم، باز این خودش عرض کردن میگه تمسک به خود آیات قرآنه. و اینو کرارن در جلسات ابتدایی عرض کردیم از آیاتی که بحث شفاعت مطرح میشه که در حال خداوند متعال نسبت به مقام محمودی که شیعه و سنی گفتن که در ارتباط با شفاعت هستش مطرح شده، که اشاره کردم عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اینو قبلا اشاره کردیم. یا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، کیست در نزد او جز به فرمان او شفاعت کنه. بله، مستقل نمید، جز به فرمان او شفاعت. پس شفاعت بحث شده منتها به فرمان او. او شفیع رو باید انتخاب بکنه، خدا بوتو که انتخاب نکرده که تو به اون شفاعت جستی. به علاوه تو چنین نگاهی که نسبت به بوت هست نسبت به ائمه معصومین نداشتی، اونها رو این بوت ها رو شریک میدانستی در تحقق این عالم. این نکته اینجا قابل توجه. پس این اشکالی که ایشان رو بردن که اصلا مطرح نیست، آیه‌ای که معمولا هم شما نگاه بکنین تو این کتاب‌های و سایت‌های وهابیت از این آیه زیاد استفاده می‌کنن. اگه بود دقت بکنین رو خود عبارتی که مطرح شده و یعبدون من دون الله، یعبدون، بحث این عبادت مطرح کرد. آیه دوم، والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، در سوره مبارکه زمر آیه سومه. و کسانی که به جای خدا معبودهایی را برگزیدن، و در حقیقت در توجیه کار خودشون غیر خدا معبودهایی رو برگزیدن، در توجیه کار خودشون اینطوری میگن ما آنها را نمی پرستیم مگر برای اینکه ما را هرچه بیشتر به الله نزدیک کند، الا ما نعبدهم، ما نمی پرستیم، الا لیقربونا، که نزدیک کند ما چه الی الله، به سوی خدا. میگه این مشرکین همین هم گفتن. خب شما شیعه ها مگه چی میگی؟ میگه آینا نمی پرستیم. میگه بله، ما نعبدهم. میگه الا چی؟ میگه لیقربونا الی الله، برای که نزدیک کنه، تقرب بجویید به سمت اینا بزن به خدا. خب میگه مشرکین دقیقا همینو گفته، شما اگه نگاه بکنید دقیقا نگفته. برماشق بعد که اینو میارم میفهمم معنای آیه مبارکه چنانچه در تفاسیر بیان شده، این که کفار گمان میکردن برای آنها غیر خداوند متعال مالکیست. مالک، ما مالک رو فقط خدا میدونیم، حتی ائمه معصومین هم ملک خدا میدونیم. خوبه، برای همین برماشق میکنین روایت های ذیل این آیه، ما ببینیم ما یه سری آیاتی داریم متشابهه، اینا باید حتما ارجاع بشه به محکمات و روایاتی که در ذیل این آیه. ایشان میفهمن که اینها بت‌ها رو مالک میدانستن، میگفتن ما آنها را برای نزدیک شدن به خدا میپرستیم. این آیه کریمه در مقام رد کسانی است که برای خدا شریک قائل بودند. چنانچه پس از این آیه میفرماید، یعنی در ادامه آیه آورده که لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاستفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله هو الله الواحد القهار. حالا بگی اجر، این اجر فرض مهار دیگه، لو كان في ماله الا الله داره مطرح میکنه، لو كان في ماله الا الله لفسدتا. این لو به فرض مهال، اگر خدا میخواست فرزندی انتخاب کند از میان مخلوقاتش آنچرا میخواست برمیگزید، منزه است، او خداوند یکتای پیروز است، به تعبیری قهار پیروزه. حالا ببینین این آیه رو آورده که چی؟ من دون اولیا، بعد میگه که ما نعبدهم الا لیقربونا، بعد میگه اینها یعنی در چه جهتی بوده؟ اینها میخواستن که مثلا یک حقیقتی به عنوان مالک خودشون در نظر بگیرن، که حالا اگه خداوندم میخواست اینها رو انتخاب بکنه، یعنی اگه فرض بکن خدا اینها رو میخواست به عنوان فرزند خودش انتخاب بکنه، از این مخلوقات بخواد حساب بکنه، بعد توبت از تنزیه خداوند متعال میکنه. بالجمله این گونه آیات صریح است که کفار غیر خدا را میپرستیدن و برای او شریک قرار دادن می دادن. آیا این امر با شفاعت که معتقد مسلمین است مناسبتی داره؟ خلاصه تمام آیاتی که راجع به شرک است و برای نفع شفاعت به آنها تمسک شده دلائل و قرائنی دارد که مشرکین غیر خدا را پرستش می کردن و آنها را مالک و شریک در فعل می دانستن. حالا بینیم این آیه دومی هم که آورده، عبارت ابن عبدالوهاب هم در نظر بگیریم، بله این آیه رو که آوردن اینجا، استدلالی که آوردن ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، صاحب این کتاب میدن به این کار را شما و این کار را شما هم انجام میدهید. شرکشان در همین بود و پیامبر هم به همین علت با آنان جنگید، وگرنه آنان در چیز دیگری مشرک نبودند. و چون کار شما هم که انبیا و اولیا و صالحین را واسطه قرار میدهید مانند کار آنان است، شما را مشرک، شما نیز مشرک هستید. عبارتی که ابن عبدالوهاب میگه و وهابیون که از این استفاده کردن، میگه در نظر میگه من عاشق میفهمن که اگر روایات رو در ذیل این آیه نگاه بکنید میفهمن که این روایت ها به این صورته که اینها مالکیت قائل بودن نسبت به اینها و ما مالک حقیقی رو فقط خدا میدانیم. حالا به علاوه نکته ای که باید دوباره من چند جلسه بهش تأکید داشتم، ببینین ائمه معصومین رو به عنوان کسی که بهشون توسل بکنیم و شفیع قرار بدیم خود خدا قرار دادیم، خداوند برگزیده، بوتو قرار نداده و شما چیزی که خدا انتخاب نکرده رو به عنوان شفیع قرار میدی، شما دروغ بستی به خدا، شما نسبت به خدا داری شرک، خود همینم شرک. یعنی شما ور فرض بکنید که آقا اینها این اصلا یه حرف رو نمیگم، این بوت واقعا هیچ استقلالی نداره، هیچ مالکیتی براش در نظر نگرفتن، میان چی؟ به این بت توسل میکنن، قائلن این بت شفاعت میکنه به واسطه این بت میخوان نزدیک بشن به خدا. خب خدا اینو انتخاب کرده، خدا که انتخاب نکرده که. شما میگی ما به واسطه این به خدا، شما چیزی رو به خدا نسبت دادی که خدا انتخاب نکرده، یعنی میخوان اصلا کاری به روایات هم نداشته باشیم. اما در مورد حضرات معصومین خدا اینا رو انتخاب کرده. بحث توسل نسبت به اینها مطرح شده، بحث شفاعت نسبت به اینها مطرح شده که ادله آیات و روایات دیگه مکرر تو این 5-6 جلسه خوندم. اما در مورد بت‌ها چنین چیزی نیستش. و چون شما چیزی که خدا انتخاب نکرده به خدا نسبت بدین و اونو تمسک به اون میجوید و میخوان به واسطه او به الله نزدیک بشین، شرک. ولی ما گیرم بگیم که اصلا اون روایت‌ها رو نگاه نکنیم، مالکیت هم نداشته باشیم، ظاهر آیه رو عکس بکنیم، عرض کردم که اینم بگیم مشکلی نداره. خب چنان که همین سوره میفرماید ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، در سوره زمر آیه 43. خب ترجمه آیه اینه که آیا یعنی مشرکین غیر از خدا یعنی بت‌ها را شفیعان گرفتن؟ بگو آیا اگر مالک هیچ چیز نباشند و قدرت تعلق تعقل نداشته باشند باز هم شفیع شمایند؟ ببین پس نشون میده اینها مالکیت قائل بودن. میگه اگر اینها لا یملکون شیئا، عقلم ندارن اینها، میگه شما اومدی یک سنگ و چوبی رو تراشیدی که این با عقل نداره، بعد شما اینو به عنوان شفیع قرار میدی؟ در مورد ائمه معصومین اینها رو ما اشرف مخلوقات میدونیم و عالم علم اولین و آخرین میدانیم، اما این سنگ و چوب رو شما در اون جایگاه قرار دادی؟ و به علاوه ما مالکیت حقیقی نسبت به این عالم نسبت به ائمه معصومین قائل نیستیم. پس میگه در ادامه اون آیات این آیه رو که اومده آیه بالا رو توضیح داده که منظور چیه. و نیز می فرماید و اذا ذکر الله وحدهش معذت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرته و اذا ذکر الذین من دونه اذا هم یستبشرون، در سوره مبارکه زمر آیه 47. که هنگامی که خداوند به یگانگی یاد می شود دلهای کسانی که به آخرت ایمان ندارد مشمئز می شه. مشمئز یعنی متنفر می شه. اما هنگامی که از معبودای دیگر یاد می شود اونها خوشحال می شن. باز ویژگی ها اینا رو میگه چی؟ اینهایی که قائل به شرک شدیم این کفار چه ویژگی داشتن؟ اذا ذکر الله، هنگامی که یاد خداوند میشه دلهای کسانی که به آخرت ایمان ندارن که متنفر میشه، صحبت از قیامت میشه، صحبت از خدا میشه، تنفر پیدا میکنه. اما وقتی صحبت از معبودهای ساختگی میشه دلهای اینا شاد میشه. یعنی که این ویژگی داشتن شیعه کجا وقتی که صحبت از یاد خدا میشه و قیامت میشه و اینا متنفر میشه و بعد بگم نه اینا همه رو در طول هم میدونن، در راستای هم میدونن. پس باز اینجا اینو ویژگی رو اینا رو مشخص کرده. کجا؟ دو تا آیه بعد، در آیه 45، آیه 43 که میگه، آیه 45، یعنی اومده اینا رو توضیح میده اینا چه ویژگیایی دارن. بالاخره سیاق آیات رو باید لحاظ بکنی دیگه، این ماجرا رو داره تعریف میکنه. شما یه قسمت رو گرفتی، من باز عرضم اینه اگه همون قسمتم بگیری، اصلا بگی همون نگاهی که مشرکین نسبت به بت داشتن ما نسبت به ائمه داریم، اینا رو خداوند مورد تایید داده، اونها رو نداره. شما چون مورد تایید نداده چیزی رو که به خدا نسبت داری شرکه. اگه تهش این باشه دیگه اصلا ما یاقات راست میگی جناب محمد عبدالبها، اصلا حرفت درست، ولی تهش اینه. پس تفاوت قائلی کما که میگه این آیات قبل و بعدشون رو میکنه اینو نمیگه، چیز دیگه اینا داره دزد افرادی میگه اصلا یاد خدا الله الله فراری هن متنفر هن. از تمام آنچه گفتیم ظاهر و ثابت شد که اشکالات طایفه وهابیه و بیخبران عصری بر شفاعتی که شیعه معتقدن وارد نیست و هیچ ربطی به آن ندارد. و اگر کسی مدارک عامه و خاصه را در موضوع شفاعت و زیارت قبور انبیا و اولیا و مؤمنین و توسل به آن ذوات مقدسه در حال حیات و ممات آنها بخواهد، به کتبی که در این موضوع نوشته شده، خصوصا به کتب زیر مراجعه کند. یکی کشف النقاب عن عقائد ابن عبدالوهاب، یکی معجم القبور. این معجم القبور مال آیت الله سید محمد مهدی موسوی اصفهانی. اینها در نقد مطالبی که ابن عبدالوهاب و طایفه وهابیت نوشته شده، این کتاب‌ها رو نوشته شده. و صفحات 201 تا 325 از جلد دوم کتاب شریف القدیر، تألیف علامه معاصر جناب آقای امینی، که این مسائل رو میگه میتونین به اونجا رجوع بکنین. حالا اینجا یه عبارت دیگه هم من علامت گذاشتم که بله، عبارتی که ابن عبدالوهاب میگه، باز اینم خونده باشیم بد نیستش، که ایشون مینویسه که چه فرق است بین کسی که بگوید بت شفیع من است و کسی که بگوید حضرت عیسی یا پیغمبر یا ولی از اولیا شفیع من است. هر دو مثل همه، ولذا چون اولی مشرکت، دومی نیز مشرک. اینو در صفحه 6 کشف و شبهات میگه. در ادامه میگه دشمنان خدا سخنانی دارن که به وسیله آن مردم را از راه حق باز میدارن، از جمله این که میگوین ما به خدا شرک نمیورزیم، بلکه شهادت میدهیم که هیچ کس جز خدای واحد، واحد بی شریک خلق نمی کند، روزی نمیدهد، ضرر و نفع نمیرساند، و حتی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نیز نفع و ضرر خودش در دستش نیست، تا چه رسد به عبدالقادر. حالا اینجا منظور از عبدالقادر میگن که مؤسس فرقه قادریه بوده از صوفیه، میگه حالا شیعه ها بودن جمعی اینطوری میگن که حالا قادری خودش هم منحرف بوده که و اساسا ریشه این به عامه برمیگرده تا به شیعه. یا دیگری، ولی من گناهکار هستم و صالحین نزد خدا دارای مقام ارزش هستند و من از خدا به واسطه آنها درخواست میکنم. اینو در کتاب کشف و شبهات صفحه 12 این مسئله رو بیان میکنن. عرض ما اینه که ایشان این عبارت رو در همین کتاب به مدل‌های مختلف میخواد بیاره و مطابقت شباهت بین عبارت‌های قرآنی در مورد بت رو میاره، بعد اینو میخواد تطبیق بده نسبت به من دون الله، نسبت به ائمه مطرح بکنه، چون قرآن اون کسانی که تمسک به بت میجستن و شفیع خودشون قرار میدادن مشتک دونسته، کسانی هم که به غیر خدا قائل به توسل و شفاعت بشن اونها مشرکه. عرض کردیم که مسئله رو ما مطرح کردیم. اولا بحث شفاعت گفتیم که صراحتا در قرآن اومده، منتها خود خدا باید اونو انتخاب بکنه. اینکه بعد اینها بت رو انتخاب کردن نه، کفایت میکنه من ذلتی یشفع عنده الا باذنه، عنده الا باذنه، این بله. و به علاوه این که مثلا در سوره مبارکه نجم آیه 26 و کم من ملکن فی السماوات لا تقنیش و فاعتهم شیئا، میگه و چه بسیار از ملک یعنی فرشتگان در آسمان ها، لا تقنی سودی نمیبخشد شفاعت آنها الا، دقت بکنی، الا من بعد ان یعذن الله لمن یشا و یرزا، مگر بعد از آن که خداوند برای هر که بخواهد و رضایت دهد. یعنی چی خداوند؟ اینا هر کسی میگه هر ملکی سودی نمیبخشه و اینا که خداوند به عنوان شفیع قرار بده، تمام حرف اینه. نگوده کسی مطلق کسی غالب شفاعت بشه باطله، گوده بله خدا باید مهر شفاعت رو بزنه، خدا باید اینو به عنوان شفیع قرار بده، خدا باید اینو تعیین بکنه که شما به این توسل بجوید، اما بت رو تعیین نکرده، منکوب کرده. عبارتش هم اینه که شما چیزایی میپرسی که اصلا اینها لا یعقلون، عقل ندارن اینها. و پس این کاملا روشنه. خب در ادامه، یعنی میشه گفت که دو صفحه آخر کلن اتمام بحث شفاعت بعد تا کتاب بیان الفرقان اینه که تذکر امری که باید در اینجا یادآور شویم این است که منشأ بعضی از شبهات در شیعه بلکه در جمیع مسلمین دو امر است. بعضی از اعمال عوام شیعه برای کسانی که معاندن موجب توهم و اشکال رفته. اینو من فراوان دیدم، چون بالاخره تو گروه های مجازی فعالیت داریم که مخصوص عامه هسته. میبینیم مثلا فرض کنید یه مدعی میاد تعبیراتی میکنه که مدعی مثلا کچفهم و بیسوادی میاد عبارت های رو نسبت به امام حسین میکنه، اینو تعبیر به رب میکنه، تعبیر به خدا میکنه. در مثلا فرض کنید 2 دقیقه همون یه تیکش رو برمیدارن تو گروه ها میچرخونن، میگن نگاه این شیعه فرزن هم میشه مدعی معروفی هم هستشا، ولی خب معروفیت سلبریتی بودن دلیل بر عالم بودن و فهم نسبت به دین نیستش. اینو میارنشو مشهور هم هستش، 1000 نفر هم سینه میدارن عبارت رو میاره و نگاه میکنه این مدعاشونه. یا گاه اوقات یه آخوند صوفی رو میارن یک چیزهایی رو نسبت به یک بعد اقتابشون میگه، بعد میان همین رو مثلا نگاه میکنم میگن امامه هم به سر داره. آقا جون هر کسی که امامه به سر داره که در منهاج حق نیستش که. الان شما نگاه کنید یه نفر که درس هم نخونده باشه میره که 7 متر پارچه میخره قبا و عبا هم میگذره میتونه سرش بکنه و خودش هرچی میخواد بگه، کی جلوشو میتونه بگیره؟ بعدا اگه بره ازش شکایت کنه آقا تو مدرک داری کجا بودی چی بودی، بعدا بگن حالا لباست ورده باز مخفیانه میذاره، که دلیل نمیشه اینا که ما طرف بشناسین. صرف مداح بودن، صرف آخوند بودن، صرف ظاهر شیعه بودن اینا کفایت نمیکنه. یکی از موارد میگه همینه. یا عرض کردم که من بارها دیدم که کسان افرادی که مردمی که سوادی هم ندارن، مثلا احساس کردم مشخصه چون بعدم باهاش صحبت کردم فهمیدم، میان مقابل ذریع حضرت رضا یا در کربلا سجده میکنه. بعدم بهش گفتم آقا شما چرا سجده به کی میکنی؟ میگه بر امام رضا. میگم نه عزیزم، سجده فقط برای خدا باید کرد، شما ایشون مخلوق میدونید؟ میگه بله، ولی آدم خوب خیلی بزرگوار میدونه. گفتم خب سجده نباید بکنی شما. این دیگه رو فیلمشو برمیدارن، فیلمشو برمیدارن و جریان قلوفی که در نظر میگیرن یا حرکت هایی که اجازه نداده دین اینها رو پخش میکنن و کل جریان شیعه رو چیکار میکنن؟ منکوب میکنن. میگه اینها اینطوریه، دشمن مغرضه دیگه، چه این کاری انجام میده که کل جریان مغرضه. گاهی وقتا نگاه میکنی یک زن و مردی که گاهی اوقات با هم ناسازگاری دارن اینا میخوان طلاق بگیرن، دقت بکنین، میخوان طلاق بگیرن. حالا فک و فامیل خانوم باید توجیه بشن دیگه، مثلا شما دختر خانوم چی مشکلی داشتی که آقا پسر ازش جدا بشی؟ یا فامیل آقا باید توجیه بشن تو چی مشکلی داشتی؟ یه 2-3 تا مورد رو هم میداره کل فک و فامیل خودشو یه مارک میزنه، این آدم فلانی بوده، این پش بدان بوده، نمیگه خودشو، نمیگه که تو مورد چی بوده، او هم برعکس همین کاره میکنه، دختره طوری بوده و طوری بوده. این هم دقیقا دنبال چی دخواه؟ نقطه ضعفه، بخواد که خودشو تنزیه بکنه، منزه بکنه، پاک بکنه و ایرادها رو سمت طرف دیگه ای بندازه. این هم چیکار میکنه؟ از همین خانواده شیعه ببخشید یکی دو تا عضو میخوام تعبیر گاگول رو پیدا میکنن، این تعبیر رو همینا و فیلماشون رو میگیرن به اسم کل جریان شیعه و فقاهت تشیع اینو ارائه میدن. اینها غرض و مرض در کار منطقه، باید حواس جمع بشه. پس ببینید یکی از نکاتی که منو عاشق میفهمن میگه یکیش اینه، بعضی از عوام اعمال عوام شیعه برای کسانی که معاندن موجب توهم و اشکال شد، رفتار آنها را دستاویز حملات شیعه قرار میدن. ما دیگه شاید میشه که از کسایی که بیش از هر کسی که معمولا توی فضای مجازی حالا خوشبختانه یا بدبختانه با جریانهای ناخدایی خیلی در ارتباط هستم، توی گروه ها ما رو دعوت میکنن، شب میخوامم صبح بلند میشم توی گروه آتیستی ما رو اد کردم، ادمینمونم کردم، حالا من نمیدونم بگه آقا چی بوده، ادمین بوده و فلان. حالا تو این جریان کسی مثلا میگه که نگاه کن فرهنگ مسلمان یه کار نفهم بازی از این مسلمان در میگه، مسلمان ایه، شیعه ایه، هیئتی ایه، از این کارا من دیدم زیاد میکنن ایه. حالا تو بگو آقا جان یک نفر بوده این کار کرده، چنین کرده، مثلا اینطوری چنین نگاهی یکی رو میگیره همه رو اینگونی مارک بهش میزنه. و این گاهی اوقات تو محاورات ما هم بده، مثلا میگن که این مشهدی ها نگاه کنید، مشهدی ها شمع دزدن،
اشعدی ها شب همه رو به یک چوب میاد. چرا؟ میگه اون زمان این زوار میامدن شب میخریدن برای تقرب به حضرت رضا شم روشن میکردن، میامدن از یک مشهدی شم میخریده پول میداده این تا اون ظاهر میاده شمه رو خاموش میکرده دوباره به دومی میفروخته، یک شم رو دیگه ده تا میفروخته. یا آدم های ایتوری هست مثلا شهرشون ترکا فلان قزوینیا اسوانیا یک دوتا چیز میگه به تمام این شهر نای خدا میچست بوده. حالا مشهدی ها شم دو فلان مشکل نداره. بعد این شهر ها مثلا با خدا فهم میدونم این خیلی زشته نسبت های این بنده های خدا میدن تو شهر هم رفتی میدونم این بنده های خدا ایتوی نیست. برای خب میبینیم که همچی جریانیه. نه حالا یه چیزی رو میگیرن نسبت میدن به تمام این طایفه، رفتار آنها را دستاویز حملات شدید قرار میدن، با اینکه مسلم میزان حق و باطل مذاهب اصول علمیه آنهاست نه عمل منسوبین به آن، و نباید اعمال مردم را میزان صحت و سقمه اصول عقاید مذهبی قرار داد، و الا چنان که در ذیل روایات غیبت گذشت زمانی فرا رسد که از اسلام جز اسمی و از قرآن چون رسمی نماند. همه میگن مسلمون دروغ میگه غیبت میکنه عقایدشون که به هم ریخته، قرآن هم فقط یکی یک نفس دو تا آیه رو با هم بخونه یه رسمی میشه. رسم یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کن یه نفر که میمیره رسم باید قرآن بخونی. ممکنه که کس و کارش هم آتیست باشه، خودش هم آتیست باشه، ولی خب مجلس وقتی میگیره بدون قرآن که نمیشه که، یه رسمی میشه. یا مثلا عروس و داماد هستن زیر پاشون باید یه قرآن رو باید بذارن، مثلا قرآن باید جزء سفره عقد باید باشه، از مواردی که در نظر میگیرن. در خب بنابراین وظیفه علماست که عوام را بیدار نموده به حقایق اسلام و مذهب شیعه که تمام جهات آن حد وسط و جاده مستقیم است، متذکر و متنبه سازند و افکار آنها را روشن و اذهانشان را منور نمایند. دو، در مجلدات بیان الفرقان ذکر کردیم که در صدر اسلام چون خلفا خلافت الهیه را از روش اصلی خارج و به سلطنت مبدل نمودن، خواستن از رجوع مردم به خاندان علم و نبوت نیز جلوگیری کنند و از اهم اموری که آنها را به این هدف نزدیک و برای وصول به این مقصود کمک کرد عرفا و صوفیه و نشر مبانی آنها بود. برای بزرگان آنها مقامات و کراماتی قائل شدند و اموری که به پیغمبر هم نسبت داده نشده به آنها نسبت دادن، و اینو فانی فلاح شدن، مندک که در ذات ربوبیت شدن، خدا نگفته من خدا خدا شدن، مندک که در ذات ربوبیت اینا شدن، اینا فانی فلاح، فنای فلاح، بقای فلاح دارن. خطب و روایاتی در شأن آنها جلب کردن تا اینکه تصوف و عرفان از عامه به خاصه، از سنیا به شیعه سرایت کرد و این خرافات در بین آنها نیز شایع شد. محی‌الدین عربی که از بزرگان متصوف است گوید به آسمان چهارم رفتم و حکم ختنه را در صندوق احکام ندیدم. دیگه حالا این عبارتی که ایشان آورده، ببین من یه نکته اینجا عرض بکنم، خلفا چه کار کردن؟ خلفا آمدن خلافت ظاهری ائمه معصومی رو ربودن، یعنی حکومت شأنیت امیرالمؤمنین به مانند پیامبر حکومت بود، اومدن بعد پیامبر حکومت رو گرفتن، این سه خلیفه اومدن گرفتن، معاویه اومد گرفت، یزید اومد گرفت، معاویه ابن یزید اومد گرفت، تا خلفای بنی امیه همین تو پشت سر هم و بنی العباس اومدن گرفت. متصوفه اومدن چیکار کردن؟ اومدن خلافت معنوی ائمه رو قصب کردن. ببین ابوبکر وقتی خلیفه شدش نیامد بگه ما علم اولین و آخرین رو دارم، من علم فرض کنیم به ملک و ملکوت و غیب و شهود دارم، من کرامت دارم، من معجزه دارم، یه جای پیدا نمیکنی که این چنین حرفایی رو بگه خود ابوبکر. اون خلیفه به مال خلیفه و سلطان پادشاه خلیفه مسلمی حاکم اینطوری در نظر گرفته شد. اما اینا آمدن چی گفتن؟ گفتن آقا ما اصلا فانی فلاح شدیم، در ذات خداوند متعال مثل قطره‌ای که به اقیانوس ملحق میشه خود خدا میشه. این حرفا رو زدن، جمعی قائل به حلول شدن، جمعی قائل به اتحاد شدن، جمعی قائل به وحدت وجود و موجود شدن، ادعاهای مختلف فنای فلاح و مطرح کردن و گفتن ما به تعبیری به اون لوح محفوظ رسیدیم چنین و چنان و اصلا ما تبعیت تام و تمام باید از ما بکنید، ما همون مولای مفترض و تاعه هستیم، هرچه قط بگه مرشد بگه باید تابع ما باشید. ولو اینکه دقت بکنید، ولو اینکه تعبیر اینه که اگر آقای فلان به من بگوید کاسه خون را بنوش من می نوشم، اگر آقای فلان به من بگوید که خود را از بلندی پرت کن من پرت میکنم. تا این اندازه این تعبیرات رو آوردن، اومدن قصد خلافت معنوی ائمه معصوم اینو کردن که تمام این مسائل نسبت به امام زمانه، اومدن نسبت به اقطاب خودشون، مرشدهای خودشون و یک چیزی به عنوان مثلا سلوک و به اسم عرفان و به اسم تصوف و سیر و سلوک و این بحث ها رو مطرح کردن. عطار که از عرفای معروفه در تذکرات الاولیا کراماتی را به عرفا نسبت میده که از شنیدن آنها جز تفریح چیزی حاصل نمیشود و برای اینکه فر به اصل زائل نشود، علی علیه السلام و ائمه را در نظم و نثر با خدا برابر نمودن. بعضیا علی اللهی شدن، الان هم هستن در ایران علی اللهی و مطرح شدن، بلکه به فرمایش محقق قومی علی علیه السلام را از خدا بالاتر بردن. جمعی خدا در قرآن می فرماید که زمین و آسمان را در 6 روز آفریدم، در خطبت البیان که خود ساخته به امیر المؤمنین نسبت خطبت البیان خود ساخته به امیر المؤمنین نسبت دادن، آوردن که من کسی هستم که زمین و آسمان را در طرفت العین خلق کردم، خالق منم. کم کم کار به جای رسید که عبودیت علی علیه السلام و پیغمبر و اولیا به ربوبیت تبدیل شده و عبادت آنها را سوری و برای تربیت بشر دادم. اینا خودشون رب بند میگه خب به چه خدا رو عبادت کرده، چرا علی در محراب به شهادت رسیده؟ بخواد که آموزش بده، از بابی که آموزش بده بوده. اعاذن الله من الظلال، بل جمله یک قسمت از بت‌پرستی ها و شرک و کفر از اساس تصوف پیدا شد که هنوز این سخنان و خرافات در اذهان و افواه یعنی در دهانهای عام و خاص باقی است. ائمه علیهم السلام چون این درد درمان ناپذیر را در اسلام می دانستن کوشیدن که این خرافات تذکر داده شود و شیعه به آن مبتلا نگردن. در روایات و ادعیه و مناجات های خیش اظهار نهایت درجه عبودیت و ذلت در مقابل ذات پاک دانا و توانای آفریدگار می نمودن و اگر کسی نسبتی که خارج از شعر آنها و دور از عبودیت بود نسبت می داد، با کمال تأثر و غضب به سجده افتاده خدا را تسبیح و تقدیس و تنزیه می کردن. بدیهیست که برای علمای حق شیعه و پیروان آل محمد علیه السلام واجب و لازمه که تا می توانند در برانداختن این اساس بکوشن و شیعیان را از این زلالت و بت‌پرستی برهانن. میگه گاهی اوقات همین ها هم باعث شده که مهر شرک به شیعه به تعبیری بخوره. بر صاحبان خرد و دانش روشنه که خرافات صوفیه به قرآن و سنت و فقهای آل عصمت علیهم السلام ربطی ندارد. اگر وهابیه و پیروان آنان بر شفاعت و توسل و زیارت اشکالی دارن، خوب است نظرشان به این بت پرستان باشد، این کسانی که چنین نگاه، نه به معارف حق شیعه و فقهای عظام رضوان الله علیه. آخرش هم نوشتم پایان. خدا رحمت کنه روح مقدس مرحوم علامه آیت الله شیخ مجتبی قزوینی، نثار روحش هم یک فاتحه خونده بشه و واقعا به مانند ایشان حق بزرگی به گردن ما شیعیان داره. حالا من از بابی که دیگه
فرصتی هم نیستش، میخواستم که یه کتابی بودش توسل از آیت الله سیدان به اونم اشاره بکنم، دیدم دیگه فرصتی نیستش. اون باز این کتابم کتاب خوبیه، کتاب توسل از شاگرد مرحوم علامه عاشق مجتبی قزوینی آیت الله سیدان، اونجا در باب کتاب توسل نوشتن، وجوه توسل رو مطرح کردن، اسناد از آیات و روایات برای هر کدوم آوردن و اون توسلی که شیعه قائل هستش رو بر اساس ثقلین اونو اثبات کردن. من فقط یه عبارتایی خواستم که یه کتابی هم مثلا با خوب معرفی بکنم از مرحوم آیت الله سید محمد ضیاآبادی که چند سالیشون به رحمت خدا رفتن، یک کتابی دارم به اسم توسل. این کتاب من خوندم، کتاب بسیار مرتب و خوبیه که ادله حتی عامه رو آورده بر اثبات توسل و اون تهمت‌هایی که به مانند محمد ابن عبدالوهاب داده اینا یک به یک پاسخ داره. کتاب مناسبیه. یک قسمتشان داره استغاثه به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، عبارت هایی روشون میاره از مفاتیح الجنان که در دعاها و نمازهایی که به دست ما رسیده، روش هایی که از حضرات معصومین رسیده، یکی از اونها اینه که می فرمان دستور العملی در بعضی کتب معتبر شیعه رسیده که به هنگام عرض نیاز به درگاه خدا دو رکعت نماز به هر سوره که خواهی بگذار و سپس رو به قبله و زیر آسمان بایست و به قصد سلام و عرض ادب ادب به حضور اقدس امام زمان ارواح الفدا بگو سلام الله الکامل التام الشامل العام. این دعا رو که میگه و پس از آن حاجت خودتو ذکر کن و به دنبال او بگو، اینجا به دنبال او بگو، فش فعلی فی نجاه ها فقط توجهت الیک به حاجتی لعلمی ان لک عند الله شفاعتا مقبوله و مقاما محمودا فبحق من تسکم به امره ورتزاکم لسره و به شأن الذی لکم عند الله بینکم و بینه صلی الله تعالی فی نجه طلبتی و اجابت دعوتی و کشف قربتی. ترجمه اینه که یعنی اشاره بکن که به امام عصر ای مولای من در رواگشتن حاجتم برای من در نزد خدا شفاعت کن، شفاعت بن ما که من فقیر و نیازم را به در فقر و نیازم را به درگاه تو آوردم و از آن روی که می دانم برای تو در نزد خدا شفاعتی مقبول و موقعیتی محمود و مقامی پسندیده، لذا تو را به حق کسی که شما یعنی خاندان رسالت را اختصاص به امر خود داده و هم برای حفظ راز خیش شما را پسندیده سوگن می دهم که در موضوع رواگشتن خواستم و اجابت دعوتم و برطرف شدن اندوهم از خدای تعالی، خداوند تعالی مسئلت نموده و از وی قضا و حوائجم را بخواهی. یعنی اینکه اولا خدا شما را انتخاب کرده به عنوان شفیع و اینگونه بخوام از امام زمان بخوایم. این میخوام میگم که در دعاهای بسیاری که یک قسمت شد مرحوم ضیاآبادی در این کتاب میاره از امام زمان، نمازهایی که هستش، دعاهایی که در حرمهای معصومین هستش، اینا رو یک به یک میاره و خیلی جالبه که به این سوره که پاکیزه به این معنای که هیچ استقلالی ندارن، هرچی دارن نهایی خدا، اینها رو خدا تثبیت کرده برای مقام شفیع و اجازه توسل داده و استناداتی که میارن و این بحث رو ایشان به این ترتیب جمع میکنه. خدا ایشان هم رحمت کنه و تمام فقها و علمایی که بالاخره هر کسی در هر سطحی خدمت به ولی از اهل بیت عصمت رو دارد کرد. خب حالا انشالله باز از هفته بعد یک فکری بکنیم، با رفقا تصمیم بگیریم و ببینیم چه موضوعی رو بخوام شروع بکنیم. بحث شفاعت ما دیگه این جلسه جلسه ششم و آخرین جلسه بودش، به همین اندازه هم کفایت میکنه دیگه. اگه بخوام عرض کردم یه کتاب مفصلی مال مرحوم شیخ باقر علم الهدا 3 جلد در مورد شفاعت نمیشه دیگه، اون کتاب خود یه مفصله دیگه، روایت های مختلفی دیگه، در کتاب عامه جمع آوری کرده، کتاب خاصه بود دیگه، مفصله. اون همین اندازه که جواب این آقایون وهابیا رو بدی، از بزرگشون محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه و جوزی و اینا رو بتونی جواب بدی، به همین اندازه زیادی شدم هستش، به همین اندازه که من عاشق در چند صفحه آورده اضافه هم هست بدش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.